سلام، من دکتر فؤاد شهابیانم، متخصص پروتز و این قسمت 122 دنکسته. دنکست مجموعه ای از پادکست هاست که در اون ما با همدیگه مقاله میخونیم، یعنی مقالات خوب و جذاب رو انتخاب میکنیم، با همدیگه مرور میکنیم و به اشتراک میذاریم. در قسمت قبلی یک مقاله رو شروع کردیم که این مقاله قراره به ما یک سری گایدلاین بده برای ریستور کردن دندون‌های خلفی. این مقاله رو خوندیم و رسیدیم به اونجا که در مورد سمنتیشن ادهزیو اینها بود و گفتیم به دو روش با دو تا ماده سمان میشن، یکی کامپوزیت رزین گرم شده، یکی هم سمان رزینی لایت کیور، و در نهایت هم گفتم که سمان رزینی لایت کیور و این کامپوزیت گرم شده در بلند مدت هیچ کدومشون نسبت به همدیگه هنوز مشخص نشده که برتری خاصی داشته باشن. حالا میریم ادامه مقاله. تو دنیای دندون پزشکی جای تیتانا خیلی خالی بود. حالا تیتانا چیه؟ تیتانا یک فروشگاه آنلاینه، مثل دیجیکالا اگر بخوام راحت تر تصور بکنین، اما مربوط به ایمپلنت و به شکل تخصصی تو زمینه ایمپلنت های دندانی کار میکنه. توی این سایت که شرکت راینو با یه تجربه 10 ساله تو زمینه توزیع و تامین ایمپلنت فراهمش کرده و طراحیش کرده و پشتیبانیش میکنه، شما میتونید از اون سیستم فروش سنتی ایمپلنت دور بشید و به شکل آنلاین اون برندی که میخواید رو اولا برید تو سایت ببینید که موجودی داره نداره و از چند تا برند تهیه کنید. مثلا فرض بکن که چند تا بیمار داری، برندهای مختلف، مسئول خرید مطبت میشینه پای سایت و از چند تا برند خرید میکنه و حتی میتونه روی این پکیج ها آفر بگیره. خب گفتیم که میخوایم گایدلاین ارائه بدیم برای درمان و این گایدلاین های درمانی برای دندون های خلفیمون باید بر اساس علم و منطق دندان پزشکی باشه. برای اینکه این کار رو بتونیم بکنیم، اول باید بیایم از دست رفتن نسج و بافت توی دندون های خلفی رو طبقه بندی کنیم، مرحله به مرحله مشخص کنیم و بعد بگیم که خب حالا اگر دندون توی این مرحله باشه، این درمان رو براش انجام میدیم. حالا مقاله میخواد این رو توضیح بده و بعد میگه در حین توضیحات این مسئله میایم اون کانسپت کرز رو که توی دندکست قبلی راجبش صحبت کردم، میایم اون رو هم توضیح میدیم. برای اینکه بتونیم تشخیص بدیم چقدر بافت از دست دادیم، اول باید مشخص بکنیم که چقدر از بافتی که داریم برای ما کاربردی و فانکشنال هستن. نکته اول مهم اینه که اون بافتی که داریم باید توسط یک بافت بدون پوسیدگی ساپورت بشه. یعنی اینجوری نیستش که یک انامل سالم داشته باشیم ولی زیرش پوسیدگی باشه بگیم این انامل خوبه. نه، باید توسط یک بافت سالم ساپورت بشه. درسته که میگن یک سری شواهدی هست که بافت هایی که مثلا پوسیده هستن ممکنه که دوباره مینرالیزه بشن، اما از جنبه و دید پروتزی این قابل قبول نیست و نمیشه بهش اتکا کرد. پس باید حواسمون باشه که اون بافتی که ما داریم توسط بافت سالم به اصطلاح ساپورت بشه. حالا ممکنه که بگی آقا انامل سالم دارم، میام اون دنتین پوسیده رو ور میدارم و بعد اینجا من میام اینو جایگزین میکنم با یه ماده ترمیمی، اما هنوز مشخص نشده که ماده ترمیمی پیدا بشه که بتونه جای دنتین رو بگیره و بتونه اون انامل رو به خوبی ساپورت بکنه. به علاوه این که ما بتونیم کاملا اون بافت دنتین پوسیده رو ورداریم و فقط انامل هم بمونه از لحاظ تکنیکی یک مقدار سخت و غیر قابل اتکاست. اینا نکته اوله. پس نکته اول این بود که اون بافتی که باقی میمونه باید توسط یک بافت سالم ساپورت بشه. مسئله دوم حداقل ضخامته. بعضی ها میگن 1 میلیمتر، بعضی ها میگن 2 میلیمتر. یعنی ما اول میاییم بافت های پوسیده رو برمیداریم و بعد آن ساپورت ها رو برمیداریم، حالا میریم سراغ این که حداقل ضخامتمون چقدر باشه. چیزی که گفته که ما اینقدر دیواره ها رو کوتاه میکنیم تا حداقل ضخامت اون دیواره باقی موندمون 1 میلیمتر بشه. موقع ریستور کردن دندون یه سوال پیش میاد، یه دوراهی که ما چه زمانی میاییم بافت های تخریب شده و از بین رفته رو ور میداریم و بعد میاییم دندون رو ریداکت میکنیم و بعد میاییم این رو به وسیله پروسه های ادهزیو میپوشونیم، این یه مسئله. یا چه زمانی فقط میاییم بافت های تخریب شده رو ور میداریم و همونها رو با پروسه ادهزیو جایگزین میکنیم، یعنی توی روش دوم دیگه ریداکشن و اینها انجام نمیدیم، همون بافتی که از دست رفته رو جایگزین میکنیم. چه زمانی اینو انتخاب میکنیم، چه زمانی اون رو. میگه تصمیم گیری در مورد این قضیه هم به ساختار دندون بستگی داره که حالا جلوتر توضیح میدم و هم به مسائل مربوط به دهان، مثلا نیروهای فانکشنال، که حالا الان جلوتر ما مسائل مربوط به ساختار دندون رو توضیح میدیم. موارد مربوط به ساختار دندون، یکی عمق اون کویتی سنتراله. وقتی که ما میاییم پوسیدگی ها و ساختارهای تخریب شده رو برمیداریم، اون حفره‌ای که ایجاد میشه یه عمقی داره. این عمق میزانش از موارد و فاکتورهای مهم برای تصمیم گیری ماست. به اینم دقت بکنیم، وقتی که دندون اندو میشه و ما سقف پالچمبر رو برمیداریم، این هم روی اون عمق مؤثره. مسئله ساختاری بعدی دیوارهای باکال و لینگواله. مسئله بعدی مارژینال ریچ های اینترپروگزیمال و نقاط تماس اینترپروگزیمالیه. اینها موارد ساختاری هستند. مسئله دیگه کرک ها و ترک های مینایی هست و مسئله دیگه ضایعات سرویکال. اینا موارد ساختاری هستند که روی تصمیم گیری ما مؤثرند، که حالا یه شرح مختصرم در موردشون میدم. باید بدونیم که مهمترین عامل مؤثر بر رزیستنس دندون دنتین اینتر اگزیال در مرکز دندونه. حالا یعنی چی؟ یعنی اون دنتینی که در اطراف و بالای پالپچمبره. این مشخص شده که به شکل مؤثری با رزیستنس دندون در ارتباطه. حالا میزان اون دنتین اینتر اگزیال رو چطوری تشخیص میدیم؟ با استفاده از ضخامت دیواره های باقی مونده و عمق کویتی سنترال، با استفاده از این دوتا فاکتور میتونیم بفهمیم که چقدر دنتین اینتر اگزیال داریم. اگر کم باشه میفهمیم که تجمع استرس باقی موندهمون بالاست و احتمال فرکچر هست. میگه افراد زیادی اومدن یه سری گایدلاین معرفی کردن که مثلا اگر حداقل ضخامت دیوار انقدر بود، این مثلا یه مبنا باشه و بعد بر مبنای اون ما بیایم کاسپ کاوریج انجام بدیم یا ندیم، که میگه خیلی از لحاظ علمی براش اویدنس وجود نداره. اما مطالعات این ویترو به ما ثابت کردن که عمق اون کویتی از ضخامت دیواره باکال و لینگوال اهمیتش بیشتره. براش هم مثال زده، مثلا گفته که اگه کویتی MOD ما داشته باشیم که عمقش 3 میلیمتر باشه، به نظر نمیرسه که خیلی ریسک فرکچر ما رو برده باشه بالا، حتی اگر ضخامت دیواره هامون هم 0.5 میلیمتر باشه. اما اگر عمق کویتیمون بالاتر بره، مثلا بشه 5 میلیمتر، یا توی دندونهای اندو شده که پالچمبر رو برمیداریم، خب خیلی عمیق‌تر میشه دیگه. میگه توی این موارد ریسک فرکچرمون خیلی میره بالا، حتی اگر ضخامت دیواره های باکال و لینگوالمون 3.5 میلیمتر باشه. یعنی اهمیت اون کویتی سنترال و عمقش همون جوری که گفتم از ضخامت دیواره های باکال و لینگوال بیشتره. با یه عمق کمتر در حد 3 میلیمتر فرکچرمون ریسکش خیلی بالا نمیره، حتی اگر دیواره ها نازک باشه. اما وقتی عمیق میشه 5 میلیمتر و بیشتر، ریسکمون میره بالا. حالا تصور بکنیم که یک اکسس اندو خیلی ساده داریم که خب به تبعش اون عمق حفرمون بیشتر از 5 میلیمتر میشه، اما بقیه یه ساختارها از دست نرفته باشن، یعنی دیواره ها و اینها کاملا سالم باشه. تو این حالت هم میگه که اون استحکام دندون خیلی به مخاطره نمیفته. اما اگر اکسس کویتیمون به همراه از دست رفتن مارجینال ریچ ها یا تماس های پروگزیمالی باشه، این باعث میشه که ساختار دندون کامپرومایز بشه. پس برای اینکه میزان دنتین اینتراکسیال رو مشخص بکنیم، همه این عوامل رو باید در نظر بگیریم، بدونیم که روی همدیگه مؤثرن، با همدیگه ارتباط دارن، بر مبنای اون مشخص بکنیم که دنتین اینتراکسیالمون تو چه وضعیتیه، الان دیگه میدونیم کدوم اولویت داره، و بر اون اساس مشخص بکنیم که ساختار دندونمون در مخاطره هست یا نه. فاکتور دیگه‌ای که باید بهش توجه بکنیم کرک‌ها هستن. کرک‌ها در حقیقت مثل همون شکستگی‌های کوچیک ناکامل هستن، بدون اینکه اون دو قسمت به شکل کامل از همدیگه جدا بشن. وقتی که کرک وجود داره میگن باید کاوریج صورت بگیره، به خاطر اینکه این ریسک وجود داره که این کرک کامل بشه و ساختار دندون به مخاطره بیفته. برای تشخیص کرک ها از ترانس ایلومینیشن و نور استفاده میکنن. اون قسمت کرک عبور نور رو بلاک میکنه و تیره میفته. یه چیز دیگه ای هست به اسم کریز لاین که اینا فیزیولوژیکه و مال خود دندونه. اینها مانع عبور نور نمیشن و وقتی که از تست ترانس ایلومینیشن استفاده میکنیم تیره نمیشن. پس کرک ها توی ترانس ایلومینیشن تیره میشن. وقتی که کرک داریم باید کاسپ کاوریج بکنیم. و یه نکته ای هم هست، بعضی وقتا هستش که این کرکمون از اون حفره ای که برای رستوریشنمون آماده میکنیم گسترشش بیشتره. میگه مشخص نیست وقتی یه کرک آسیمپتوماتیکه، ما باید حفره رو گسترش بدیم تا این کرک کاملا حذف بشه یا نه. مسئله بعدی ضایعات سرویکاله. ضایعات سرویکال هم میتونن روی توزیع استرس و در نتیجه رزیستنس دندون مؤثر باشن، اما خب مشخص شده که وقتی ما ضایعه سرویکال داریم و بعد میاییم این رو ریستور میکنیم به شکل صحیح با کامپوزیت، دندون از لحاظ توزیع استرس و رزیستنس دوباره میشه شبیه یک دندون دست نخورده. برای همین هستش که حضور ضایعات سرویکال واسه ما خیلی اهمیت نداره که بخوایم بر مبنای اون تصمیم بگیریم که کاسپ کاوریج بکنیم یا نکنیم، چون اگر ضایعه سرویکال باشه به راحتی با ریستور کردنش دندون مثل یک دندون دست نخورده میشه. ولی خب باز باید بدونیم که وقتی که ما یک رستوریشنی داریم که توی اون رستوریشن دیواره اکسیال رو باید آماده بکنیم، حالا مثلا فرض بکن ناحیه باکال رو، و یک ضایعه سرویکال هم داریم، به خاطر افزایش رزیستنس یا به خاطر مسائل زیبایی اون رستوریشنمون و اون آماده سازیمون باید اون ضایعه سرویکال رو هم پوشش بده. اما قبل از اون باید بدونیم که علت این ضایعه سرویکال چی بوده تا بتونیم اونو برطرف بکنیم. ببینیم مثلا مربوط به مسائل رژیم و نوع غذایی که بیمار میخوره، که این مثلا میتونه مربوط به باعث ایجاد اروژن بشه، میتونه مربوط به مسواک زدن باشه که ابریژنه، یا قبل از اون مسائل اوکلوزال رو حل بکنیم. در هر صورت وقتی که سطح اکسیال هم قرار آماده بشه، برای مسائلی که گفتم باید این ضایعه پوشانده بشه و قبلش هم دلایل ایجاد ضایعه رو باید بدونیم که مانع ایجاد مجددش بشیم. فاکتور دیگه مؤثر بر تصمیم ما در مورد اینکه کاسپ کاوریج بکنیم یا نه فانکشنال لوده. یک دندون توی دهان هر چقدر عقب‌تر قرار بگیره تحت نیروی بیشتریه. اگر توی اون دهان ما بروکسیسم داشته باشیم، بازم نیروی بیشتری به دندون وارد میشه. و مسئله بعدی آنتریور گایدنس. اگر یک آنتریور گایدنس خوب نداشته باشیم توی حرکات طرفی، باز هم روی دندون ممکنه که نیروهای سنگینی وارد بشه. خب دندون قروچه رو که هممون باهاش آشناییم، میدونیم که توی درمانهای پروتزی باعث افزایش شیوع کامپلیکیشن های مکانیکال میشه. یکی از مسائل دیگه تاثیرگذار هم حضور اروژنه. حضور اروژن فرسانی توی سطح اوکلوزال خب هم باعث کاهش انامل میشه و همین که حالا فرض بکنی یه قسمت از سطح اوکلوزال هست که ما نمیخوایم کاور بکنی و این اروژن داره، اگر این درمان نشه، پوشونده نشه، خب هم کاهش زخامت انامل رو داریم، همین که در آینده میتونه روی اون ماده رستوریتیو ما هم که اجزای ارگانیک داره اثر بذاره. برای همین این فاکتورها کفه ترازو رو بیشتر سنگین میکنن به سمت این که ما کل سطح اوکلوزال رو بپوشونیم. حتی اگر ساختارمون مثلا خیلی هم ضعیف نشده باشه، وقتی این فاکتورها باشه میریم به سمت پوشش کامل. حالا که فهمیدیم این عوامل به همدیگه چقدر وابستن و روی همدیگه تأثیر دارن، بعد بدونیم که تصمیم گیری در این مورد هم حساسه. بعضی وقتا هستش که مثلا میتونیم از شکست یک دندون پیشگیری کنیم به شرط اینکه قبلش تشخیص بدیم که باید یک یا چند تا کاسبش رو کوتاه کنیم و بپوشونیم. پس ما باید بتونیم تصمیم بگیریم که از یک درمان محافظه کارانه تا یک درمان وسیع پوشش کاسب رو انجام بدیم و تشخیص بدیم که کدوم برای این دندونمون مناسب تره. برای اینکه بتونیم این کار رو بکنیم، بعد بتونیم این فاکتورهایی که گفتم رو کمی سازی بکنیم. گایدلاین اول، وقتی که عمق کویتی سنترالمون که حاصل برداشت پوسیدگی از 4 میلیمتر کمتره، یعنی دندونمون وایتال اکسس کویتی اندو نداریم و همون دندون وایتال هم عمق پوسیدگیش زیاد نیست، در این حال ضخامت دیواره های باکال و لینگوالمون هم حداقل 1 میلیمتر هست، اینجا میتونیم بگیم که ما دنتین اینتر اگزیالمون کافیه. حالا وقتی که این شرایط رو داریم و در کنارش ترک هم نداریم، علائم آسیب‌های مکانیکال و شیمیایی و اینکه دندون تحت استرس مکانیکال و شیمیایی هم وجود نداره، توی این شرایط به نظر میاد که نیازی به پوشش پیشگیرانه کاسب نیست، فقط همون به اصطلاح بافت تخریب شده رو که برداشتیم ترمیم میکنیم و نیازی نیستش که دندون رو بیشتر کوتاه بکنیم، کاسپا رو کوتاه کنیم و بپوشونیم. همون جوری که گفتم فقط بافت تخریب شده رو برمیداریم و نیازی به کار اضافه نیست، مگر اینکه حالا بیایم لبه های مینایی رو بول بکنیم که بتونیم باند بهتری بگیریم، ولی نیازی نیستش که کاس رو کوتاه بکنیم و بافت بیشتری از دندون رو برداریم. این شرایطی که گفتم، یعنی اون حداقل ضخامت 1 میلیمتر دیواره و حداکثر عمق 4 میلیمتری حفره که به ما نشون میده که نیازی نیستش که دندون رو بپوشونیم، کاسب کاوریج بکنیم، این مال شرایط استاندارد و نرمال و ایدئاله. اما بعضی وقتا هستش که ما میایم نگاه میکنیم میبینیم که نیروهای اوکلوزالمون سنگینه یا ترکهای انامل وجود داره یا مشخصا اروژن وجود داره. توی این موارد ممکنه که ما سبک سنگین بکنیم و حتی توی این شرایط یا حتی دیوارهای قطورتر، مثلا دیواره 2 میلیمتری، هم بریم به سمت کاسب کاورش. اینا رو قبلا در موردش صحبت کردم که اینها ترک ها، اون نیروهای اوکلوزال سنگین، اون عمل اروزیو، اینا همه یه سری مشکلات ایجاد میکنه که تو این شرایط حتی اگر اون اعداد دیواره، مثلا میگه دیواره حتی اگر 2 میلیمتر هم باشه، ولی ما این شرایط رو داشته باشیم، باز ممکنه که بریم به سمت پوشش کاسپا. خب فهمیدیم که وقتی شرایط مناسبه، ضخامت دیواره هم خوبه، دیگه نیازی نیست کاسب کاوریج بکنیم و همون بافتی که از دست رفته رو جایگزین میکنیم. اما دو تا راه داریم، یا به روش مستقیم اینها رو پر بکنیم، به اصطلاح ریستور بکنیم، یا اینکه بیایم قالب بگیریم، اسکن کنیم و برای بیمار یه اینله بسازیم بدون کاسب کاوریج و تحویلش بدیم. این گفته که مزیت کلینیکی خاصی نسبت به ترمیم مستقیم توی این شرایط کم عمر نداره، فقط باعث میشه که ما مجبور باشیم که به شکل تهاجمی تری دندون رو آماده بکنیم، آندرکات ها رو حذف بکنیم، نسج بیشتری از دندون رو مجبوریم حذف بکنیم تا بتونیم این لب بسازیم و مزیت خاصی هم نداره. ضمن این که توی حفرات کم عمق، عمق پلیمریزیشنمون خوبه، یعنی نگرانی بابت این نداریم. میزان شیرینکیج و استرسی هم که به دیواره ها وارد میشه کمتره و ما میتونیم کانتکت پوینت خوبی بگیریم توی ترمیم های مستقیم با عمق حفره کم. اینا چیزاییه که اگر خوب نبود ما رو مجاب میکرد که بریم سمت اینله، ولی حالا که همه چی خوبه نیازی به اینله نیست، نیازی نیست که دندون رو بیش از حد آماده سازی بکنیم و بدون هیچ مزیت خاصی بهش اینله تحویل بدیم. حالا چه زمانی باید به شکل پیشگیرانه ما کاسپ کاوریج انجام بدیم؟ چیزی که مقاله گفته اینه که زمانی که عمق حفرمون، اون حفره‌ای که بعد از برداشت پوسیدگی ایجاد میشه، 5 میلیمتر یا بیشتر باشه. مثل چی؟ مثل دندونایی که اندو شدن یا دندونای وایتالی که بعد از برداشت پوسیدگی حفره عمیق دارن. پس عمق حفرمون 5 میلیمتر یا بیشتر باشه و همراه با از دست رفتن یکی از مارجینال ریچ ها باشه. توی این حالت ما باید کاسپ کاوریج انجام بدیم حتی اگر دیواره هامون زخیمن، یعنی حتی اگر ضخامت دیوارمون 3 میلیمتره اما یه حفره عمیق داریم 5 میلیمتر یا بیشتر و یکی از مارجینال ریچ ها رو از دست دادیم، حتما باید کاسپ کاوریج انجام بدیم. حالا بعضی از محققا میگن که بیاین برای منیج اون استرسی که روی دندون وجود داره توی این مواردی که ذکر کردم، به جای اینکه کاسپ کاوریج بکنیم از کامپوزیت های تقویت شده با فایبر یا خود فایبر استفاده بکنیم. این مقاله میگه که کامپوزیت های تقویت شده با فایبر نمیتونن جایگزین کاسپ کاوریج بشن. سوال بعدی که مطرح کرده اینه که باید بعضی از کاسپ ها رو بپوشونیم یا همه کاسپ ها پوشونده بشن. رستوریشن ها خب اسماشون رو میدونیم. این لی حالتیه که هیچ کاسپی رو ما نمی پوشونیم. آن لی حالتیه که حداقل یک کاسپ پوشونده میشه. اوورلی همه کاسپ ها پوشونده میشه. اینجا هم باز شرایط استراکچرال و فانکشنال موثره. ممکنه که مثلا سمت مزیال تخریب زیاد باشه، ما مجبور باشیم کاسپ ها رو بپوشونیم، اما توی سمت دیستال وضعیت به این شکل نباشه، تخریب زیاد نباشه و نیازی هم نباشه که کاسپ ها پوشونده بشن و بتونیم مثلا از آنله استفاده بکنیم. اما باید بدونیم که یک سری معایب داره. مثلا چه معایبی؟ یکی از عیباش اینه که فرض بکنید که ما یه کانتکتی رو نپوشوندیم، یک سمت رو نپوشوندیم، اونجا ممکنه که عود پوسیدگی داشته باشیم، بعداً ضایع ایجاد بشه، باید بتونیم ترمیمش بکنیم. اگر آن لمون مثلا از جنس رزین باشه خب ترمیمش ساده است، اگر سرامیکی باشه یک مقدار مشکل تر بشه. یا در موارد شکستگی، وقتی که ما شکستگی داریم اگر اون رستوریشنمون از جنس سرامیک باشه، مشخص شده که به خاطر اینکه مودولوس آف الاستیسیتی رزین با سرامیک فرق داره، ترمیم کردن این با کامپوزیت نمیتونه همون اثرات و خوبی کلینیکی سرامیک یک پارچه رو داشته باشه. آن لیها که گفتم همه سطح رو نمی پوشونن، خب یه مارجینی هم توی سطح اوکلوزال ممکنه داشته باشن دیگه. یه عیب دیگه ای که داره، وقتی که نیروی اوکلوزال وارد میشه، نیروهای دیفلکتیو وارد میشه، این مرز ممکنه که تحت تأثیر قرار بگیره و در بلند مدت مستعد مارجینال دیگریدیشن یا همون اضمحلال تو ناحیه مارجین بشه. پس اگر قراره که بعضی از کاسپ ها رو ما نگه داریم و نپوشونیمشون، باید حواسمون به بعضی از مسائل باشه، به سن بیمار باید باشه، به این که میزان پوسیدگی توی دهانش چقدره و بعداً احتمال عود پوسیدگیمون چقدر خواهد بود، ریسک های فانکشنال، نیروهایی که وارد میشن، و بعد هم در نهایت باید تو ذهنمون باشه که اگر بعداً مشکلی پیش اومد اینو باید چجوری منیج بکنیم، اگر پوسیدگی ثانویه، شکستگی چیزی داشتیم باید چیکار بکنیم. حواسمون به همه این مسائل باید باشه. سوال بعدی که مطرح میشه اینه که حالا ما فهمیدیم دندون تحت چه شرایطی باید کوتاه بشه و فهمیدیم که کدوم کاسپا کوتاه بشه کدوم نشه. حالا که میخوایم کوتاه بکنیم چقدر باید کوتاه بکنیم؟ چیزی که مقاله ذکر کرده اینه که 1 تا 2 میلیمتر باید کوتاه بشه و این هم وابسته به ماده‌ایه که آنله یا اوورلیمون ازش ساخته میشه. مثلا مثال زده، اگر بیایم از کامپوزیت رزین‌های کتکم استفاده بکنیم یا از گلس سرامیک‌های لیتیوم دی سیلیکات استفاده بکنیم، نیاز به ریداکشنمون کمتره و حدود 1 میلیمتر کافیه. اما اگر بیاییم از فلدسپاتیک های کتکم استفاده بکنیم یا گلس سرامیک های لوسایت رینفورست استفاده بکنیم، میزان آماده سازیمون باید بیشتر بشه و حدود 2 میلیمتر کافیه. بعضی وقتا هم هستش که ما انامل رو حفظ میکنیم، یعنی دندون رو کوتاه نمیکنیم، کاسب رو خیلی کوتاه نمیکنیم. مثلا توی چه موردایی؟ تو موردایی که ما قرار ویدی رو افزایش بدیم. وقتی که ویدی رو قرار افزایش بدیم دیگه فضا خود به خود ایجاد میشه، اوکلوزال ریداکشن دیگه نیاز نداریم. توی این موارد هم ما میتونیم ضخامت مادهمون کم باشه، میتونیم ضخامت رو کم کنیم در نظر بگیریم. چرا؟ به خاطر اینکه انامل داریم و اون سوبسترا، اون چیزی که قراره که اون سرامیکمون بهش متصل بشه، بهش باند بشه، استیفنس بالاتری داره. در مورد تیتانا گفتم، باید بدونید که انبار سایت تیتانا توی تهرانه و اون چیزی که توی سایت هست موجود توی انباره. بلافاصله بعد از سفارش شما ارسال میشه به اونجایی که شما هستید و مشخص کردید. الان 4 تا سیستم ایمپلنت رو ساپورت میکنن و تا آخر سال قول دادن که هر ماه 1 یا 2 سیستم رو به ساپورتشون اضافه کنن و به سیستم فروششون وارد بکنن. هم میتونید تک برند خرید بکنید، هم میتونید از چند تا برند توی پکیج خرید کنید، تخفیفات پلکانی بگیرید، امکان خرید اقساطی هست و حتی امکان تعویض نامحدود خریدهاتون. همراه این قسمت ما شرکت راینو و سایت تیتانا هست. طبق روال معمولمون نمیذاریم که دنتکست طولانی بشه که گوش دادنش راحت باشه. اینجا مقاله رو به اتمام میرسونم و مابقیش رو که فکر میکنم بیشتر از بازی یه دونه پادکست طول بکشه میذارم برای دنتکست های بعدی. ببخشید که برای این دنتکست اون از اواسطش که شروع کردم ضبط کردن صدام گرفته بود به خاطر سرماخوردگی، اما دیدم اگر ضبط نکنم زمان ضبطش به خاطر نداشتن وقت میره واسه 2-3 هفته آینده. برای همین تصمیم گرفتم با همین صدای گرفته و به اصطلاح بینی کیپ شده براتون ضبطش بکنم. امیدوارم که تحملش اذیتتون نکرده باشه. خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیارم گذاشتید. امیدوارم که اوقات خوبی رو داشته باشید.
این بی تفاوتی، این عشق و آه من کار دل توه، یا اشتباه من گمیشه دل خوشی توی نگاه من جایی نمیرسه بعد از تو راه من. این بی تفاوتی زخم رو قلبمه، هر جا بهنم تویی هر چی بگم غمه. اصلا چرا هنوز حرفاتو یادمه، حال تو رو هنوز میپرسم. از